بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم جلسه قبل که یا جلسات قبل که در صورتی که زیاده متصلی در عین ایجاد شده باشد بر زوجه واجب است که نصف قیمت عین در حین عقد رو به زوج بپردازد و برخلاف فرمایش حضرات اصحاب اختیاری ندارد در این که حالا اگه خواست قیمت بده، اگه خواست نصف عینو بده، چه این اختیاری برای زوجه نیست. حتی یه نکته ای رو باید توجه کرد که کل این مسئلهی که تا اینجا صحبت کردیم مبتنی بر این فرضه که تفاوت قیمت به جهت زیاده به اندازه ای باشد که عرف دیگه به عین موجود ما فرضتم نگوید، بگن یه چیز دیگه است. خبر علی ابن جعفر و معتبره سکونی هم که درشون آمده بود قیمت داده می شود، حمل بر همین مورد می شود، چون فرض مسئله در اونجا این بود که یک غلام بچه ای رو به عنوان مهر دادن، بعد این بزرگ شده که در این موارد عرف این را همان دیگه نمی داند. اما اگر زیاده به نحوی باشد که تفاوت قیمت خیلی زیاد نباشد، به نحوی که عرف هنوز بگوید این همان است، بگه این چیزی نیست که سبب بشه این همانی به هم بخوره، عرف هنوز هم عین موجود را همان عین عرض شود، عینی بداند که در حین عقد به عنوان مهر به زن برای زن تعیین شده. اگر این طور باشد اون وقت مقتضای قاعده این است که باید زن نصف عین موجود را به مرد تحویل دهد و اون وقت زوج باید تفاوت قیمت را با اون عینی که در حال عقد قرار داده شده بوده، ولو این تفاوت قیمت قلیل باشد، اما بالاخره حق زنه، تفاوت قیمت را به زوجه برگردونه. پس این مبتنی است بر این که این اختلاف در چه حدی است، عرف آیا این عین را همان میداند یا نمیداند. اگر نداند قیمت، اگر بداند نصف عین با برگرداندن تفاوت قیمت توسط زوج به زوج. اما یه فرضم این است که این عین از یک جهت ناقص شده باشد، از جهت دیگر زیاده در اون ایجاد شده باشد. مثلا عبدی است، وقتی که به عنوان مهر قرار داده شد حرفه‌ای بلد بود، الان هنگام طلاق قبل دخول اون حرفه رو فراموش کرده، اما در نزد زن حرفه دیگری آموخته، از یه جهت نقصان، از یک جهت زیاده. در این صورت هم مقتضای اون مطالبی که تا اینجا گفتیم اینه که قیمت این عین با همان وصفی که در حین عقد در آن وجود داشت لحاظ بشه و اون وقت نصف اون قیمت نصف اون قیمت توسط زوجه به زوج پرداخت بشه. اما اگر به مانند مرحوم شیخ در فرض سابق، در فرض مجرد زیاده و مانند باقی اصحاب قائل به تخییر زوجه شدیم در فرض حصول زیاده، تخییر بین این که قیمت بدهد یا نصف عین را، اون وقت در اینجا باید چی بگیم؟ نتیجهش در این فرض چیه؟ در فرضی که از یه جهت زیاده باشد از جهت دیگر نقصان. مرحوم علامه در قواعد فرموده ولو زادت و نقصت به اعتبارین که تعلیم صنعت و نسیان اخرى، تخیرت فی دفع نصف العین او نصف القیمه. میگه اینجا هم همون اختیار هست، در این فرض هم زوجه مختار است، خواست نصف عینو بده، خواست نصف قیمتو بده. فان اوجبنا علیه اخذ العین اجبر علیها و الا تخیر ایضا. اگر گفتیم که مرد اختیاری ندارد، اختیار فقط مال زنه، اون وقت در اینجا اگر زن آمد نصف عینو داد، مرد رو اجبار میکنیم که باید بپذیریم. اما اگر گفتیم نه، مردم اختیار داره، حالا اونم میتونه بگه من میپذیرم یا نمیپذیرم، که نتیجهش میشه چی؟ ترازی طرفینی. اگه دو طرف اختیار داشته باشن، یعنی باید ترازی صورت بگیر. اما فرمایش مرحوم علامه در اینجا قابل التزام نیست، برای اینکه اگر هم ما بپذیریم تخییر زوج را بین دفع قیمت و دفع عین، در جایی میتونیم بهش ملتزم بشیم که این مطلب موجب تضییع حق زوج نشه، در حالی که در این فرض، فرض بر این است که عین از یک جهت دارای چی شده؟ نقصان شده. درسته از یک جهت دارای زیاده شده، اما از جهت دیگر دارای نقصان شده. معنی نداره بگیم که زوجه حق دارد نصف عینو ولو با وجود نقصان بده به زوج، زوجم صداش نباید در بیاد. اونجا اگر میگفتیم حق اعتراض نداری، توجیهی که ازش میکردن حضرات این بود، میگفتن حقشو گرفته با زیاده، حالا به چی میخواد اعتراض کنه؟ اینجا که دیگه اینطور نیست، فرض بر این است که نقصان داره این. مگر اینکه بپذیریم که اگر عین نقصانی پیدا کرد، زوجه می تواند نصف عین موجود را به زوج تحویل دهد بدون اینکه لازم باشه عرشی بپردازد، که سابقا این مسئله گذشت و اونجا عرض کردیم که علامه قائل به این مطلب نیست، ایشون قائل به لزوم رد عرش بود در اون مسئله. شهید ثانی هم در مسئله اینطور می‌فرماید: الامر موقوف هنا على ترازيهما فان ترازا برد النصف فذاك و ايهما امتنع لم يجبر الاخر عليه للزياده على تقدير طلب الزوج و النقيصه على تقدير طلبها. می‌فرماید اینجا باید با هم سر این که آیا اینو بگیریم یا اینو زن به مرد تحویل بده یا نده با هم ترازی بکنن. نمیتونیم بگیم یکی حق دارد و دیگری فاقد حق است. و حین اذن فتتخیر المرأة بین دفع قیمت نصف مجردن عن الزیادت و النقیصه و بین دفع نصف العین مع عرش نقص. این فرقش با حرف علامه سر این نقص، عرش نقص شد. میگه حالا که هر دو حق دارن و هر دو اختیار دارن نتیجه چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که بگیم تخییر مال زنه، اما به چه نه؟ نه به نحوی که علامه گفت، به این نه، یا نصف قیمت رو بده، همون قیمت یوم الدفع، یا نصف عین رو با عرش نقیصه. خب زیاده چی؟ میگه دیگه زیاده رو نمیتونی حساب بکنی، چون در فرض قبلی گفتیم زن اگر بخواد با وجود زیاده نصف العین رو بده نمیتونه بگه قیمت زیاده رو بده. اگه میخوای نصف عین رو بدی از زیاده صرف نظر کن. اما نقیصه چی؟ نقیصه حق زوجه. نقیصه رو بعد عرشش رو حساب کن. اما الاول فلأن فيه جمعا بين الحقين حيث لم يمكن وصوله الى العين الا باخذ حقها في الزياده ولا دفعها اليه الا بالنقيصه التي ليست العين معها نصف المفروض. چرا زن حق دارد قیمت بدهد؟ میگه برای اینکه این جمع بین حقین میشه با این کار، برای اینکه مرد نمیتونه به این عین دسترسی پیدا بکنه مگر اینکه اون زیاده ای رو که حق زن است بخواد درش تصرف کنه، در حالی که در حینی که اینو تحویل داده، تحویل عرشبت زن داده، این عین دارای این زیاده نبوده، پس حق این که مطالبه عین بکند رو نداره. و اما الثانی فلانها اذا دفعت نصف العین کانت بازلتا للزیاده فیجبر على قبولها كما مر و هي عین ما فرض فیجبر علیها و نقصان و ینجبر بالعرش لانه قیمت الفائت کالتالف و لیس لها جبر النقص بالزیاده بدون رضاه لاختلاف الحقین. اما این که میتواند تحویل بدهد زن نصف عین را با عرش، چرا؟ برای اینکه اگر زن آمد نصف اینو داد داره زیاده میده، بیشتر از حق مرد میده. چرا؟ برای اینکه این عین الان زیاده درش ایجاد شده، چون فرض این است که هم نقیصه داشته هم زیاده. زیاده مال کیه؟ مال زنه. با این وجود داره از اون زیاده هم به مرد میدهد، پس داره مازاد بر حقش بهش میده، پس باید قبول کنه مرد. از اون طرفم اینی که داره میده عین همان چیزی است که به عنوان فریضه مرد به زن داده بوده. از چی میخواد امتناع کنه؟ میگید نقیصه در اون ایجاد شده، خیلی خوب، نقیصه رو میگیم با چی جبران کنه؟ با عرش، برای اینکه عرش قیمت تالفه. و زن حق ندارد بیاد بگه این نقص در برابر این زیاده، بگه من چرا عرش بدم؟ یه نقصی در اون ایجاد شده، یه زیاده‌ای. نقصه در برابرش چی؟ اون زیاده، اون زیاده این نقص رو جبران میکنه، عرش لازم نیست بدن. میگه نه، زن چنین حقی ندارد اگر مرد رضایت ندهد. چرا؟ چون حق اینجا مختلفه. زیاده حق زنه، نقیصه حق مرده. مرد حق داره طلب حق خودش رو مطالبه کنه، اما زن حق ندارد در اینجا بگه حق منو بده. چرا؟ چون نمیخوای قیمت بده، خودت داری میدی، به اختیار خودت داری نصف عینو میدی، نمیخوای قیمت بده، من چرا حق تو رو جبران کنم؟ توی که داری به جای نصف عین، نصف قیمت عین میدی، لازمش اینه که از حقت صرف نظر کنی. هم خدا هم خورما نمیشه. اگه میخوای حقت محفوظ بمونه، نصف قیمت بده. نمیخوای قیمت بدی، میخوای از خود عین بدی، دیگه در مورد حقت حرفی نزن، صرف نظر کن. اما نقیصه چی؟ نقیصه حق مرده، اون حق داره مطالبه کنه. این حرف شهید، البته شهید ثانیه، همین الان عرض میکنیم خدمت. عرض شود با توجه به مطالبی که گذشت، وچه اشکال فرمایش مرحوم شهید ثانی هم معلوم میشه. اگر ایجاد زیاده در عین موجب شده باشد که دیگه بر عین موجود صدق ما فرضتم نشود، وجهی برای این که بگیم زوج حق دارد نصف مال موجود را به زوج بدهد وجود نداره، چون باید مافرزتم را بدهد، اگر نیست بدل بدهد. فرض بر این است که زیاده سبب شده دیگه مافرزتم بر این مال صدق نکند، پس باید بدل بده. از عین موجود چرا بده؟ قیمیه، قیمت بده. اما اگر فرض بر این است که با وجود زیاده هنوز ما فرضتم داره صدق میکنه، اون وقت وجهی وجود ندارد که بگیم به جای این که زوجه بیاد از خود عین چیزو بده، حق مردو بده، قیمت بده. قیمت چرا بده؟ با وجود بقاء عین این تبدیل به بدل نمیشه که. پس این دوتا با هم سازگار نیست، هر کدام مترتب بر یه فرضه که با فرض دیگر نمیسازه. یا صدق ما فرضتم میشود یا نمیشود. اگر نمیشود قیمت، میشود عین. این که بگیم تخییر معنیش این است که هم نمیشود هم میشود، معنی نداره. پس در هر صورت وجهی برای این که زوجه رو مخیر بدانیم وجود نداره. اما صاحب جواهر در کلماتش یه مطلبی داره. اگه یادتون باشه ابتدای بحثی که از این فرع شروع کردیم در مورد زیاده متصل، یه نکته‌ای گفتیم. گفتیم زیاده متصلی که سبب افزایش قیمت شود، یه همچین قیدی آوردیم. این گفتیم این قید برای چی داریم میگیم؟ در جواب به فرمایش مرحوم صاحب جواهر، و گفتیم فرمایش صاحب جواهر بعدم میاد. این اونجاییه که ناظر به همون مطلبیه که سابقا عرض کرد. ایشون فرموده که زیاده و نقیصه لازم نیست حتما از دو جهت باشد، ممکنه از جهت واحد باشد. اینطور می فرماید لو زاد من جهت و نقص من اخرى کما اذا استقها عبدا فتعلم صنعتا مثلا و نسی اخرى او اصابه عبر و سمن. از یه طرف چاق بشه، البته عبد که حالا چاق شدنش خیلی مطلوب نیست، منظور مثلا گوسفنده، گوسفندی داده، از یه طرف چاق شده، از یه طرف یه چشش رو از دست داده. او کان به سبب واحد، زیاده و نقیصه ممکنه به دو سبب باشد، ممکنه به سبب واحد، یعنی سبب واحد هم زیاده باشد هم نقیصه. کما لو کان عبدن صغیرن فکبره، غلام بچه ای تحویل داده حالا این بزرگ شد. فانهو نقصانون من جهت نقصان القیمه و من جهت ان الصغیره یصلح لما لا یصلح له الکبیر و ابعد من الغوائل و اشد تأثیرا بالتأدیب و الریاضه. البته این حالا فرموده نقصان من جهت نقصان قیمه، نمیدونم چرا بزرگ شدن و نقصان در نظر گرفته. مگه عبد غلام بچه بزرگ بشه قیمتش میاد پایین؟ روایت که میگفت قیمتش میره بالا، حالا ایشون در نظر گرفته که قیمتش میاد پایین. میگه این که این غلام، این عبد کوچیک بوده بزرگ شده، از یک جهت نقصان، از چه جهت؟ از جهت این که قیمتش پایینه و از جهت این که صغیر صلاحیت دارد برای آن چیزهایی که کبیر صلاحیت برای آن ندارد. مثلا غلام بچه ها رو معمولا می فرستادن تو اندرونی، میتونستن برن پیش زنها و اینها، بچه بود بالغ نبود، میتونست بره کارهای اندرون رو انجام بده، اما اگر کبیر شد خب این کار رو نمیتونه انجام بده. و ابعد من الغوائل، غوائل جمع غائل است، معانی متعددی داره، اینجا معنای شره، یعنی ابعد من الشرور. وقتی بزرگ شد یه کارایی میتونه انجام بده که وقتی کوچیکه اون کارا ازش بر نمیاد. و همینطور تأدیبش، تعلیمش راحت تره. و زیادتون من جهت قوتهی علی الشدائد و الاسفار و احفظ احفظ لما یستحفظ. از اون طرف هم بزرگ شدن یک نحوه زیاده است. چرا زیاده است؟ برای اینکه قدرتش بیشتر میشه، سختی‌ها رو راحت‌تر تحمل میکنه، مسافرت آدم بخواد ببرتش، بار حملش کنه، اینا امکان پذیره. حفظ خیلی نمیخواد، لازم نیست مراقبش باشی بلایی سرش نیاد فلان، خودش میتونه خودشو محافظ. از این جهت هم زیاده است. بعد اینطور فرموده از لا یشترط فی الزیاده زیادت القیمت بها بل ما فیه غرض مقصود. این دفع دخله، میگه کسی ممکنه فکر کنه این اگه بزرگ شد قیمتش افتاد، چون فرضو بر این گرفته که ایشون قیمت میفته وقتی بزرگ بشه، یعنی پس زیاده نداره، اگه زیاده داشت که قیمتش نمیافتاد. وقتی قیمتش افتاد معنیش این است که پس زیاده ای در آن ایجاد نشد. در جواب ایشون میگه ما وقتی میخواییم زیاده رو حساب کنیم کاری به قیمت نداریم. ما اول چی گفتیم؟ گفتیم زیاده ای که سبب ازدیاد قیمت بشه. ایشون میگه ما وقتی میخواییم زیاده رو حساب بکنیم کاری به قیمت نداریم، نگاه به غرض میکنیم. آیا غرضی که قبلا حاصل نمیشد الان حاصل میشود یا نه؟ اگر حاصل بشود زیاده است، و اگر غرضی قبلا حاصل میشد الان حاصل نمیشود پس نقیص است، ولو قیمت بالا پایین نشده باشد. عرض شود که اون چیزی که ایشون ادعا کرده که فرموده مراد از زیاده زیاده قیمت نیست، اینو ما دیروز هم همینو عرض کردیم. بله درست، ما وقتی میخواییم زیاده رو حساب بکنیم منظورمون افزایش قیمت سوقیه نیست، منظورمون زیاده از حیث امر خارجی است. این حرف درست، اما اگر این زیاده به نحوی باشد که موجب اختلاف قیمت نشود، این کاشف از این است که این زیاده تأثیری در مالیت نداشته، در حالی که در مهر اون چیزی که مؤثر است و مد نظر است چیه؟ مالیته. وقتی تأثیری در مالیت نذاشته باشد پس صدق ما فرضتم هنوز بر این مال می شود. بنابراین اگر جهت زیاده و نقیصه جهت واحده باشد، همه اموری که بر آن مترتب است با همدیگه مد نظر قرار می گیره، کسر و انکسار صورت می گیره، در نهایت عرف حکم می کند که آیا این جهت موجب اختلاف در ماهیت مالیت شده یا نه. مثلا فرض کنید یک کسی یه اسبی رو به کسی فروخت، بعد این رفت این اسب رو رنگ کرد، اسب سیاه و مثلا سفید کرد، سفید و سیاه کرد، نقاشیش کرد، یالش رو رنگ کرد، دمش رو بافت، از اینجور کار. اما وقتی میاری توی بازار این اسب رو میخوای بفروشی، کسی به این نقاشی ها نگاه نمی کنه. سن اسب رو میبینن چقدره، قدرتش رو میبینن چقدره، قوت عضلاتش رو حساب میکنن، قد و بالاش رو میبینن، نحوه حرکتش رو میبینن، چالاکیش رو، اینا رو در نظر میگیرن. اینا قیمت اسب رو تعیین میکنه. این که حالا یالش قرمز یا آبی، کسی به اینا پول نمیده. زیاده هست. این یال خودش فرض کنید سیاه بود، این اومده سفید کرده، این بالاخره یه زیاده‌ای برش ایجاد شده. اما آیا این زیاده سبب می شود که بگیم این دیگه ما فرستم نیست؟ نه خیر، هنوز ما فرستمه. چرا؟ چون این زیاده سبب تأثیر در مالیت نشده. پس درسته که ما فقط نباید قیمت سوقیه رو نگاه کنیم، باید نگاه بکنیم آیا در عین خارجی زیاده ای حاصل شده یا نه، اما هر زیاده ای هم به نحوی نیست که سبب بشه دیگه ما فرستم صدق نکنه. اون زیاده ای مد نظر است که دخیل در مالیت باشد. چه چیزی کشف می کند از این که دخیل در مالیت بوده یا نبوده؟ این که ببینیم آیا به واسطه این زیاده در بازار اختلاف قیمتی پیدا کرده یا نه. اختلاف قیمت در واقع کاشفه، در اینجا ملاک نیست اما کاشف. ملاک اختلاف مالیته، کاشف از اون چیه؟ اختلاف قیمت. پس این که صاحب جواهر می‌فرماید اصلا اختلاف قیمت مد نظر قرار نمی‌گیرد، بلکه اغراض است که سبب می‌شود ما حکم بکنیم که آیا زیاده هست یا نه، این حرف قابل قبول نیست. مثلا اگر همین اسبی که عرض کردم اومد دومشو بافت و یالشو رنگ کرد، قیافش قشنگتر شده یا نه؟ پس باید بگیم از این جهت یه قرضی رو حاصل کرده دیگه، قیافش قشنگتر شده، پس این دیگه عین مافرستم نیست، چون یه قرضی اینجا هست که اون موقع نبود. نه، این حرف درستی نیست. هر قرضی از هر جهتی که در مهر مهم نیست، اون قرضی مهمه که از حیث مالیتش باشه. فلذا اگر بزرگ شدن عبد به نحوی باشد که عرف به حسب مجموع این فواید و مضراتی که ایشون فرمود بگه که این سبب تفاوت در قیمت عبد نشده، درسته بزرگ شده، اما این بزرگ شدن سبب نشده تفاوتی در قیمت او ایجاد بشه، هنوزم قیمتش همونه. چرا؟ برای اینکه بزرگ شدن سبب شده یه سری فواید رو از دست بده که مالیت داشته، یه سری فواید رو به دست بیاره که اونا هم مالیت داشته. اینا رو همه رو سرهم حساب بکنی، کس رو انکسار کنی، یر به یر مساوی در میاد. پس قیمت عبد تفاوتی نمی کند، مالیتش درش تغییری ایجاد نشده، ولو بزرگ شده اما در مالیت آن تغییری ایجاد نشده. اگر این طور باشد، این عبد ولو بعد از بزرگ شدن هنوزم مافرستم، چون جهتی که ما عرض کردیم سبب می شود مافرستم بر این صدق نکند چی بود؟ این بود که مالیتش با مالیت حین العقد تفاوت کرد. اگه فرض بر این است که مالیت تفاوت نکرده، پس وجهی نداره بگیم مافرستم صد نمی. پس فرمایش صاحب جواهرم در اینجا فرمایش تمامی نیست. این تمام کلام در فرع هشتم. فرع نهم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.